أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. امروز این جلسه به خواست خدا سوره بینه رو، آیات سوره بینه رو از تفسیر امام موسی صدر با هم دیگه مرور میکنیم. من یک کلیتی در باب سوره عرض بکنم، بعد میریم سراغ مباحثی که امام داره. سوره بینه به معنی دلیل هست، به معنی دلیل آشکار، که خود بینه هم از آیات یکم و چهارم این سوره گرفته شده. این سوره برخی حقایق رسالت الهی رو و اونچه که در باب پیوند انسان با خداوند و تأثیر دین در حیات آدمی هست رو توضیح میده. به تعبیر دیگری سوره بینه به نوعی به رسالت جهانی پیامبر اشاره میکنه و البته اون رو آمیخته با دلیلها و شواهد و نشانهای آشکاری میدونه. جالبه که در این سوره دو تا حکم فقهی، وجوب نماز و زکات، ذکر شده و البته اون چه که روش تأکید شده اینه که برخی از کافران اهل کتاب در پذیرش حقانیت اسلام و وحی و رسالت رسول الله عناد و دیرباوری داشتن. در انتهای آیه هم بحث به اصطلاح کسانی که خیر البریه هستند و یعنی بهترین آفریدگان و شر البریه هستند، بدترین آفریدگان، این رو مورد بحث قرار داده و نکاتی رو در همین زمینه خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. بنابراین جایگاه سوره یک جایگاه مهمیه به لحاظ اینکه به نوعی رسالت جهانی پیامبر رو داره ترسیم میکنه. اما نکته مهمی که اینجا روش از ابتدا تاکید میکنه امام موسی صدر این هستش که خب پیامبر و بیشتر در واقع یا تعدادی از کسانی که در مکه حضور داشتن و اینها از گذشته در واقع اینها پیرو حضرت ابراهیم بودند و البته در جای جای قرآن به تعبیر امام موسی صدر اومده که اسلام اینها همون دین حضرت ابراهیمه. برای مثال آیه 78 سوره حج اینجا می‌فرمایند که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، که کیش پدرتان ابراهیم است، او پیش از این شما را مسلمان نامیده. حالا اسلام و مسلمان یعنی تسلیم در برابر خداوند بودن. از این رو گفته میشه که دین یکیه، دین الهی یکیست و اسلام هم از همون شریعت حضرت ابراهیم گرفته شده. لذا کسانی هم که پیرو حضرت ابراهیم بودن دینشون دین حنیف بود و به اونها حنفا می گفتن. اینجا یک پرسشی مطرح میکنه امام مسعود که اگر دین مختلف نیست و دین واحد هست و نزد خداوند و بر اساس آیات و قرآن یکیست و به حضرت ابراهیم برمیگرده، خب چرا، چه نیازی به تکرار پیامبران هست و چه نیازی هست که حالا در مثلا زمان حضرت رسول الله دوباره ایشون به پیامبری مبعوث بشه و به اصطلاح در جایگاه رسول و پیغامبر وحی خداوند و جایگاه نبی قرار بگیره و بخواد به اصطلاح دوباره یک فضای دینورزی و دینداری رو شکل بده، چون اینها که خب بر همون دین حنیف بودن و شریعت هم همون شریعت حضرت ابراهیمه. اینجا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه و پاسخ میده به این پرسش که به اصطلاح حنفه یعنی استقام و حنیف یعنی مستقیم و احنفه یعنی کسی که اندامی راست داره. بنابراین بر اساس این نگاه فرمودن حنیف به معنی مستقیمه و پیروان ابراهیم رو حنفا میخوندن، کسانی که پیش از رسول خدا بر دین حضرت ابراهیم باقی موندن و اینها منحرف و کجندیش نشدن و بت‌ها رو نمیپرستیدن. اما در اثر تحولات بسیاری و اغراض مختلفی که پدید میاد، برخی از اینها هم منحرف میشن، از دین حضرت ابراهیم منحرف میشن. خب همین بت‌پرستی اونها به سبب این بود که با برخی از همسایگانشون، برخی قبایل آشنا شدن و اونها بت‌هایی رو میپرستیدن و اینها هم یاد گرفتن و تقلید کردن و اومدن به اعتبار این که به اصطلاح اینها شفاعتگر هستن در خانه خدا، اینها رو قرار میدادن و بر اساس اون به اصطلاح اینها به پرستش بت‌ها مشغول شدن. بنابراین یک نکته رو البته اینجا امام دقیق مطرح میکنن که نیاکان پیامبر از جمله کسانی بودن که هرگز بت نپرستیدن. حالا ایشون ابو طالب و عبدالمطلب و که پدر بزرگ و عموی پیامبر بوده و خود حضرت عبدالله پدر پیامبر، اینها رو میفرمان اینها از حنفا بودن و هرگز بر هیچ بتی هم اینها سجده نکردن. بنابراین برگردیم به پرسش که خب چرا دین تجدید میشه و پیامبر جدیدی ارسال میشه؟ پاسخ روشنه، چون دین حنیف و کسانی که پیرو دین حضرت ابراهیم بودن، تعدادی از اونها، تعداد بیشماری از اونها به انحراف کشیده شدن. بنابراین نیاز شد که یک پیامبر جدیدی بیاد با سخنان جدیدی، با کتاب جدیدی و با یک رسالت جدیدی و توضیح بده دین حنیف رو، توضیح بده دین اصلی و دین الهی رو که مردم به سمت دین الهی گرایش پیدا بکنن و از انحراف مصون بمونن. بنابراین دعوت انبیای پیشین به تعبیر امام مسعود کفایت نمی کرد و لذا یک پیامبر جدیدی مبعوث شد که بر اساس اون این انحرافات رو از بین ببره. و جالب اینه که اینجا خب اینها طلب برهان میکردن، طلب دلیل میکردن و به اصطلاح کافران اهل کتاب و مشرکان اینها دست از گمراهیشون بر نمیداشتن تا اینکه یک برهان آشکار و روشنی برای اونها ارائه بشه. و از اینجاست که به اصطلاح این آیه هم با دقت خیلی زیادی و با به اصطلاح ایضاح تمام داره اشاره میکنه که این جهانی که به تاریکی فرو رفته بود، این جهانی که در زمان ظهور رسول الله در تاریکی بود و هیچ نشانی از تمدن و دین و اخلاق در اون نبود یا به شدت ضعیف بود این وضعیت در اون، این جهان نیاز مبرمی به یک پیامبری داشت که این پیامبر بایستی واجد بیانیه‌ای می بود، واجد یک دلیل و نشانه آشکاری می بود که اینها، این مردمان که به انحراف کشیده شده بودند، اینها دست از گمراهی بردارند. بنابراین یک بیانیه رسولی از جانب خداست و این بیانیه اینجا خود خداوند هست و به تعبیرشون صحف مطهره هست که میاد و به اصطلاح میخواد که این وضعیت تاریک رو، وضعیتی که حالا ایشون جالبه اینجا ترسیم میکنه اوضاع جهان رو در زمان ظهور اسلام که همه تاریکی و تاریکی بوده و هیچ اثری از پرستش و خدا به معنی درستش وجود نداشته یا خیلی به شدت ضعیف بوده و حتی آموزهای مسیحیت هم میگه در تعامل با قبایل دیگر دچار انحراف شده بودند. بنابراین بسیاری از مردم منحرف شده بودند و در دسته های مختلفی هم تقسیم شده بودند. حتی دین یهود و حتی دین مسیحیت رو هم میگه که اینها هم اوضاعشون بسیار تأسف بار بوده و جهان در یک تاریکی به سر می برده تا حضرت ظهور میکنه. این ظهور حضرت و این رسالت پیامبر بیانیه است از جانب خدا که واجد صحف مطهره هست، که اینجا طهارت رو هم فرمان که این طهارت جسم پاکی از نجاست هست، طهارت زبان پاکی از دروغ و فریب هست، طهارت قلب پاکی از حسد و کینه و دشمنی هست. بنابراین وقتی گفته میشه صحف مطهره، نوشته هایی که از دروغ و گمراهی و مبالغه و فریب و تناقض و سایر آلودگی ها به اصطلاح مبرا هست و منزه هست. که خب پس پیامبری میاد از جانب خدا که صحیفه های پاک رو میخونه، صحف مطهره رو میخونه. پس وجود پیامبر و وجود صحیفه مطهره ضروری هست به خاطر این انحرافی که ایجاد شده. خلاصه جهان نیازمند رسول و صحیفه های مطهری بود که در اون موضوعات راست و درست مطرح بشه تا جهان رو به حرکت در بیاره و جهانیان به یک ایمان درستی متصل بشن و ایمان بیارن. به تعبیر ایشون قرآن در این سه تا آیه اول این سوره می‌فرماند علی‌رغم اینکه اسلام دین خدا بود و انبیا همه رو به اون دعوت کرده بودن و حضرت ابراهیم هم برای نخستین بار به اسلام فرا می‌خونه، جهان به حکم و شهادت واقعیت در تاریکی به سر می‌برد و نیازمند رسول و کتاب و یک دعوت تازه‌ای بود. در غیر این صورت کافران، اهل کتاب و مشرکان اینها دست بر نمی داشتن تا یک دلیل روشنی، برهان روشنی برای اونها اقامه بشه. پس بنابراین پاسخ پرسش اول این شد که این دعوت انبیای پیشین کفایت نمی کرد و لذا پیامبر جدید و کتاب جدید و رسالت جدیدی با صحف مطهره‌ای به اصطلاح نازل میشه، ظهور میکنه و میخواد اون مسیر صحیح دینورزی رو تداوم ببخشه، تصحیح بکنه و مردم رو از انحراف بازداره. پرسش دیگه‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که اگر جهان نیازمند کتاب هست، خب چرا قرآن پیشینیان از اهل کتاب رو ملامت میکنه و توبیخ میکنه؟ چون به هر حال قبلش هم به اصطلاح کتابی نازل شده بود، پیامبرانی نازل شده بودن و بنابراین از این جهت بایستی که در واقع توجه می شد و خب اینها نبایستی مورد ملامت و توبیخ قرار می گرفتند. چون اختلاف و پراکندگیشون و انحرافشون بعد از اومدن بیانه بوده، یعنی یک مرحله بیانه برای اونها اومده، پیامبر اومده و کتاب اومده و از این رو اینا شایسته ملامت و توبیخ قرار میگیرن، چون به اصطلاح به همین ترتیبی که الان این بیانه اومده در اون موقع هم اون زمان هم اومده. بنابراین اینجا اگر اونها رو ملامت میکنه، دلیلش اینه که به اصطلاح اونها خودشون واجد حجت قاطع و انکارناپذیری بودند. اهل کتاب زمانی پراکنده شدند که برایش اون برهان قاطع و روشن و آشکاری اومده بود، هم رسول اومده بود و هم به اصطلاح کتاب اومده بود. بنابراین انحرافشون بعد از بیینه بود. الان دوباره یک بیینه میاد. خب به هر حال گذشت زمان باعث شده که یک غباری به وجود بیاد، یک تاریکی دوباره شکل بگیره که به تعبیر ایشون وضعیت جهان در زمان ظهور حضرت خیلی مساعد نبوده. اما بیینه چیه؟ بیینه رو میفرماید به معنی هم واضحه، روشن کردن و به هر حال آشکار کردن و نشانه. اما یک معنای عمیق‌تری داره این بیانه، فقط به معنی روشن نیست، بلکه به این معنا هست که اشیای دیگه رو هم واضح و روشن میکنه. یک مثال میزنه، مثل طهور. ببینید طاهر یعنی چیزی که نجس نیست، پاکه، ولی طهور یعنی بسیار بسیار پاک و یه چیزی که چیزهای دیگر رو هم پاک میکنه، که اینجا ایشون میگه که این آب فقط پاک نیست، بلکه پاک هم میکنه در مورد حالا آب. لذا بیانه هم همینه، بیانه میگه فقط یه چیزی که آشکار باشه، دلیل باشه و فقط ما بگیم یه چیزی رو روشن میکنه نیست، بلکه بیانه اینجا یک معنایی فراتر از اون چیزی داره که ما تصور میکنیم، دیگر چیزها و اشیا رو هم روشن میکنه. بنابراین به اصطلاح اینجا بحث اینه که مردم دعوت انبیاء به اصطلاح عظام رو بپذیرن، اما این دعوت و این بیانیه‌ای که از طرف پیامبران میاد، اینجا در واقع یک چیزیه که برخلاف فطرت و ضمیر انسانها نیست. پیامبران انسانها رو برخلاف فطرتشون دعوت نمی کنن و از همینجا به بحث فطرت انسانی و فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها بحث رو پیش میبره که این دین و این دعوت انبیا همون چیزیه که فطری انسان ها هست و قرآن هم اتفاقا تأکیدش همینه که این دین همون فطرت و ضمیر انسان هست که انسان بر اساس پذیرش دین خلق شده و دین چیزی خارج از وجود انسان نیست که انسان بگه یک باریست بر دوش او و میخواد این رو به اصطلاح بپذیره. نه، دین ضروری هست و دین با ضمیر آدمی هماهنگ. اینجا یک نکته خیلی مهمی مطرح میکنه امام موسی صدر، بحثی رو مطرح میکنه که برخی از اساتید و صاحب نظران با عنوان نظریه هماهنگی یا الگوی هماهنگی ازش یاد میکنن. البته خود امام موسی صدر این تعبیر رو داره که انسان باید با هستی هماهنگ باشه، انسان باید با ذات خودش هماهنگ باشه، انسان باید با فطرت خودش هماهنگ باشه، انسان بایستی با همه اجزای هستی هماهنگ باشه و انبیا و رسالت انبیا میاد و این هماهنگی رو توضیح میدن، این هماهنگی رو روشن میکنن، آشکار میکنن. به تعبیر اینها میخوان که انبیا میخوان انسان رو به فطرتش برگردونن، چون دین از صمیم ذات انسانه و از فطرت انسان ناشی میشه و این توضیح و این دعوت انسان رو به اون هستی اولیه و اون هماهنگی اولیه برمیگردونه. بنابراین دین میشه پیوند انسان با خدا. بعد همینجا این بحث مطرح میشه که خب اگر دین پیوند انسان با خداست و انسان بایستی پیوندهای خودش رو تنها برای خدا قرار بده، که این هم باز به معنی اینه که از خط هستی و تکوینی منحرف نشه، چرا ما باید غیر خدا رو بپرستیم؟ اینجاشون دوتا نکته رو ذکر میکنه که این وقتی که ما متوجه غیر خدا بشیم، این غیر خدا دو گروه هن. یا بشر هستن یا غیر بشر هستن. اگر بشر باشن مثل خود ما هستن، خب اینجا نکته مهم اینه که خب ما چرا مثل خودمون رو باید بپرستیم؟ چه ویژگی مثلا بارزی داره اون کسی که مثل من هست که من اونو بپرستم؟ اون هم مثل من آفریده خداوند و چیزی والاتر از من نیست که من اونو بپرستم و سجده بکنم بر او. و همچنین اگر غیر بشر باشه، خب اون هم در شأن و مقام من و تقریب و مقام انسانیت نیست. لذا اگر من اون غیر بشر رو هم باز بپرستم، به نوعی فطرتم رو تخریب کردم و خدشه‌دار کردم و کرامتم رو از بین بردم. بنابراین من بر اساس اون الگوی هماهنگی که با فطرت ایجاد میشه و با دین تأیید میشه و جلوه میکنه و بروز و ظهور پیدا میکنه، اینجا در واقع عبادت خداوند به نوعی یک شرافتی برای انسان تلقی میشه و کمالش و بلندی مرتبش و صیانت از کرامت انسان به شمار میاد. یعنی اگر انسان بشری مثل خودش رو بپرسته یا غیر بشر رو بپرسته، کنه به کرامت خودش ظلم کرده. عبادت خداوند لازمه خلق انسان هست و باید ما باید با این خلقت خودمون هماهنگ باشیم، که به نوعی یعنی با ذات خودمون هماهنگ باشیم. خب در ادامه ببینید دو تا مطلب خیلی مهم اینجا ذکر میشه. یکی بحث وجوب نماز مطرح میشه، یکی بحث وجوب زکات. ببینید اینها دو تا جلوه میشه از این دین ورزی ما، چون خیلی از مواقع به هر حال نماز میخونیم، عبادات دیگه رو، روزه رو و حج رو و خمس و اینها رو همه رو به جای میاریم، ولی شاید اون معنا و روح اینها در ما بروز و ظهور پیدا نمی‌کنه. این سوره دو تا واجب رو هم مطرح می‌کنه، یکی نماز هست، یکی زکات هست، که دو تا پیامد و نتیجه بسیار مهم اجتماعی داره. ایشون در باب فواید نماز صحبت می‌کنه، فرمودن نماز یک تمرینی هست برای خروج از اطاعت غیر خدا. قبلش داشت برام چیز میکرد، استدلال میکرد که ما چرا باید فقط خداوند رو بپرستیم و چرا نباید غیر خداوند رو و حتی بشری مثل خودمون رو بپرستیم. و اینجا فرمان که نماز بخونیم و یقیم الصلات. نماز فقط برای ادامه عبادت خداوند و تمرینی برای خروج از اطاعت غیر خدا هست. انسان در زندگی عادیش در اثر نیازهای سوری و روابط خارجی و مناسبات و تعاملاتی که با دیگران داره، خودش رو به دیگران نیازمند میدونه و بنابراین سوق پیدا میکنه به سمت دیگران. گاهی این نیازمندی در یک صاحب مالیست یا علمیست یا قدرتیست و گمان میبره که به غیر خدا نیاز داره، اما نماز داره این رو به انسان یادآوری میکنه که ما بایستی در نماز اخلاص بورزیم و فقط برای خدا نماز بخونیم تا از اطاعت غیر خدا خارج بشیم. اخلاص ورزیدن رو اینجا تأکید میکنه ایشون اخلاص یعنی اینکه همه کارها و فعالیتها و حرکات و سکنات و گفتارها و قیام و قعود ما برای خدا باشه. قبلا هم من این رو عرض کرده بودم تو همین سوره هایی که امسال هم ماه مبارک هم با هم مرور میکردیم، اونجا هم این رو فرمود که هر کاری که برای خدا باشه میشه عبادت. اینجا هم وقتی ما نماز میخونیم، این نماز خوندن به معنی این اخلاص ورزیدن هست، این تمرین برای خروج از اطاعت غیر خداست که همه فعالیت های ما بشه برای خدا، این میشه اخلاص ورزی. پس از نماز برای اخلاص در همه زندگیمون استمداد میکنیم و یاری میطلبیم و نماز یه تمرینی میشه برای عبادت خداوند و رهایی انسان تا در زندگی عادی خودش آزاده باشه. پس هم خروج از اطاعت غیر خدا هست نماز، هم آزادی از غیر خدا هست، هم اخلاص ورزی هست. پس این یک نگاه خیلی مهم میره اینجا راجع به نمازشون مطرح میکنه که صرفا یک به اصطلاح مناسک خشک و بیروحی نیست که ما در پنج وعده بخوایم اون رو انجام بدیم. نتیجهش باید آزادی و رهایی انسان از غیر خدا باشه و اخلاص ورزیدن در افعال و گفتارها و سکنات و فعالیت هامون باشه. اما زکات چی؟ چون ادامهش میفرماید و یعطوا الزکات، باید زکات هم بدید. خب زکات رو میفرماید، باز زکات هم یک نکته مهم اجتماعی توش وجود داره، یعنی باز هم اینجا نگاه فردی نداره، بدین معنا که شخص متمکن به غیر متمکن یک چیزی رو اعطا میکنه. این رو میفرماید، ببینید زکات به اصطلاح بنیان تکریم جامعه و حیات جامعه هست. اگر زکات اعطا بشه به غیر متمکن از سوی متمکنان، به معنی تکریم جامعه هست، به معنی تداوم حیات جامعه هست. بعدشون بحث مهمی داره راجع به خود جامعه، اینکه اصلا جامعه بر چه بنیانی نهاده شده و چجوری افراد بشر میان کنار هم قرار میگیرن و فرق این جامعه بشری انسانی با جوامع غیر انسانی چیه. ایشون اینجا خیلی زیبا به نظرم و کوتاه اشاره میکنن راجع به جامعه که اگر همه افراد بشر یک شکل واحدی داشته باشن جامعه ساخته نمیشه، جامعه از تفاوتها شکل میگیره. این جناب آقای آتشبار اون دیروز پرروز فکر میکنم یه بحثی داشتیم راجع به توایف و تفاوتهایی که وجود داره. ببینید جامعه از تفاوت‌هاش شکل میگیره و تأسیس میشه. اگر همه مثل هم فکر میکردن جامعه‌ای وجود نداشت، کما این که الان جامعه حیوانات اصطلاح اینطوریه دیگه، یک مسیر واحد و یکسانی رو در طول قرنها طی کردن و این تداوم داره. ولی وقتی ما میگیم جامعه انسانی که این زکات، حالا در کنارش البته اینجا چون بحث زکات هست ولی خب دیگر به اصطلاح مفاهیم هم هست، خمس هست و دیگر مفاهیم هم هست که اینجا میتونه کمک بکنه، این جامعه جامعه ایه که از به تعبیرشون از رد و بدل کردن تأسیس میشه، یعنی از آنچه نزد از من از آنچه نزد توست استفاده میکنم، تو از آنچه نزد منه استفاده میکنی، من تنهای خودم رو با تو مرتفع میکنم، تو نیز با من تنهای خودش رو از میان میبری، تو از من نان میگیری، من از تو یه چیز دیگه ای، تو از من نیرو میگیری، من از تو فکر. بدین شکل جامعه از داد و ستد شکل میگیره، از تعاملات میان انسانها شکل میگیره، از وجود سلایق مختلف در جامعه شکل میگیره. بنابراین اساس برپای جامعه اینه که صاحب ثروت و مال به نیازمند عطا میکنه، انسان صاحب توان و قدرت از توان و قدرتش به دیگری میده. انسان اندیشمند و شایسته از اندیشه و شایستگی های خودش به دیگران عطا میکنه. جامعه اینطوری ساخته میشه. اینا تعابیری که خود امام داره. که حالا دین اینجا چه نقشی داره؟ میفرماد دین، هدف دین ساختن جامعه متکامل و صاحب روحیه همیاری هست. دین میاد این رو جهت میده، دین میاد این رو انسانی میکنه، اینو الهی میکنه، این رو توحیدی میکنه. پس مقصود دین در وهله نخست ساختن جامعه متکامل و صاحب روحی همیاری، یه جامعه مؤمن که افرادش فقط به خدا ایمان دارن. برگردیم به اون بخش اول آیه که عرض کردیم که اساساً فطرت انسان این گونه اقتضا میکنه، خلقت انسان بر دین هست و بر توحید در واقع گرایش داره و اون رو تایید میکنه. این پس اینجا هم این در واقع این بحث دوباره مطرح میشه که انسان ایمان میاره به خدا و در برابر، فقط در برابر خدا کرنش میکنه. این مسئله رو میفرماند از جرفای فطرت انسان هست. پس ما بر اساس این الگوی هماهنگی و این شکلگیری جامعه یک سطح دیگه ای از هماهنگی و الگوی هماهنگی رو هم داریم. اساسا جالبه که یکی از ویژگی هایی که امام موسی صدر برای دولت هم ذکر میکنه همین ایجاد هماهنگی هست. دولت مجموعی از نهادهاست به تعبیر ایشون که این نهادها نیازمند یک به اصطلاح نهاد برتری است که بتونه بین این نهادها هماهنگی ایجاد بکنه، بتونه بین این مجموعه ها هماهنگی ایجاد بکنه. من فقط یک اشاره‌ای بکنم، اون چه که این به اصطلاح در هفته جاری مورد بحث و گفتگو بود در فضای انتشار صوت وزیر امور محترم امور خارجه، در واقع یکی از مباحث مهمش همینه که اینجا در واقع یک نوع هماهنگی رو آدم شاهد نیست، که نه یک خلطی اینجا اتفاق میفته، یک مشکلی، یک خلأی وجود داره. پس دینی که با فطرت و حقیقت انسان هماهنگ هست، این دین میتونه راهنمای انسان باشه، این دین میتونه تکریم جامعه و حیات جامعه رو در پی داشته باشه. اما بخش، البته اونجا بحث قیم و قیمه رو هم مطرح میکنه، چون در آیه بود که فیها کتب قیمه، در آن نوشته هایی است راست و درست، که میفرماند اینجا در واقع قیمه هم معناش روشنه. چرا دین قیمه؟ چون دین راست و درست به معنی دین ملت راست و درسته. چون قیمه جمع قیم به معنی قائم ایستاده هست، دین قائمان هست، دین آنان که راستن و دین نیکان. بنابراین این هم معنیش روشنه. پس خدا خلق رو برتری داده و دینی برای صلاح و مصلحت او و آزادی او از شرک فرستاده، دینی برای رهایی او از تعظیم در مقابل کسی مانند خودش یا کمتر از خودش فرستاده. خب اینجا یه عده‌ای به این دین روی میارن میشن خیر البریه، یه عده‌ای ازش دوری میکنن، انحراف پیدا میکنن، میشن شر البریه. اونایی که ذات خودشون رو انکار میکنن و با هستی هماهنگ نیستن و خلاف فطرتشون عمل میکنن، اینها بدترین آفریدگان هستن، اینها شر البریه هستن، بدترین مخلوقاتن. بریه رو فرمودن یعنی آفریده، اینها بدترین آفریدگان خداوند هستن، در برابر غیر خدا تعظیم میکنن، اینها منحرف شدن و نعمتهای خداوند رو منکر میشن، فضل خداوند رو از یاد میبرن. اما در مقابل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، اونهایی که ذاتشون رو انکار نمیکنن و با هستی و فطرتشون هماهنگ هستن، اینها بهترین آفریدگان هستن. اینها از عبادت غیر خدا رها شدن و مرتبه بلند پیدا کردن و پیشرفت کردن و رها شدن، بر اساس اون نگاهی که تو بحث نماز هم مطرح فرمودن، رضایت خداوند در و رضایت اونها از خداوند هست. اینا رضایت خداوند رو میخوان و میخوان در این رضایت سیر بکنن. و بالا ایشون حالا تعبیر امام اینه که بالاترین مراتب رضایت و قناعت و سعادت و آسایش، اینها در بالاترین مراتب رضایت و قناعت و سعادت و آسایش به سر میبرن. این بهشت معنوی و خوشنودی معنوی و نعمت معنوی در برابر نعمت مادی هست. و در نهایت اونچه که با امشب هم که شهادت امام علی علیه السلام امیر عدالت و آزادی هست مناسبت تام و تمام داره، اینه که در چون تعبیرشون اینه که خب از به اصطلاح برخی از اصحاب نقل شده که امام علی و یارانش مصداق این خیرالبریه هستند. یک روایتی رو از کتاب الدرالمنصور جلال الدین سیوطی نقل میکنه که اونجا ابن عساکر از بعضی از اصحاب نقل میکنه که پیامبر با اصحابشون نشسته بودن، در این هنگام حضرت علی وارد میشه و پیامبر بهش میگه ای علی، تو و شیعه تو خیرالبریه هستید. حالا این روایت می‌فرمان با تعابیر دیگری هم وارد شده، از بهترین آفریدگان امام علی و شیعیان او هستند که این مسیر رو طی می‌کنند. ببینید این گونه که امام موسی داره ترسیم می‌کنه که اینها در راستای الگوی هماهنگی با هستی و فطرت و دین و اینها حرکت می‌کنند، که اینها خداوند از اینها راضی است و اینها هم از خداوند راضی هستند. همینجا یک نکته خیلی جالبی هم ایشون استفاده میکنه که به اساس این روایت این ثابت میکنه که شیعه فرقه خاصی هم نیست این که بعد از حضرت رسول به وجود آمده باشه، بلکه این تشیع یک تفکریه که در زمان خود پیامبر بوده. بر این اساس کسانی که با حضرت علی بودن و ازش از مباحثش و آموزه‌ها بهره مند می‌شدن، اینها در نزد علی درس آموختن و به همین ترتیب آموزه‌های امام علی به فهم ژرف‌تر اسلام و مفاهیم اسلامی برای این عده منجر میشه و اینها از بزرگترین صحابه بودن در زمان که در زمان خود رسول الله شیعه علی معروف بودن و خونده می شدن. اینها بهترین ایمان آورندگان و صالحان بودن. حالا نکات دیگه هم داره، این گفتار مفصلی بود راجع به این سوره. همونطوری که من ابتدای این جلسات عرض کردم، نگاه امام مسلسل سرشار از بحثای اجتماعیه. ببینید حالا از همین سوره چه نگاه های اجتماعی خوبی رو مطرح کردن. در بحث شکل‌گیری جامعه یا بحث الگوی هماهنگی، اونجا من میخواستم بحثی رو در تطبیق با فلسفه ملا صدرا عرض بکنم که اونجا فرمودن ملا صدرا که انسان غیر و مکتف ذات هست، انسان به دیگران نیاز داره، این نیازمندی چجوری هست با این چه که و اون چه که امام موسی صدر میگه، این چه نسبت و تناسبی داره، که حالا چون وقت دیگه گذشته من شاید در جلسات دیگه هم اشاراتی داشتم به هم مقدار بسنده میکنم. اگر نکته‌ای باشه دوستانی که در فضای مجازی و حضوری هستن در خدمتشون خواهم بود و الا جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ختم میکنم.